شکوه هدایت، تحلیلی بر نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء علیهم السلام، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اعظم الله اجورنا و اجوركم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بساره مع ولیه امام المهدی. قال الحسین علیه السلام فی تفسیر یوم ندعو کل اناس به امامهم هم امامان امام خودن دعا الى خدا و امام زلالت دعا الى زلاله فهدا من اجابه الى الجنه و من اجابه الى النار. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعان و علاقمندان و پیروان راستین مکتبش، آیه 71 سوره مبارکه اسراء رو این ده شب با تفسیر ابی عبدالله الحسین علیه السلام پی گرفتیم. امام حسین علیه السلام در تفسیر این آیه که ذات اقدس الهی می فرماید قیامت که روز تجلی حقیقت شخصیت شکل گرفته شخص انسان در نشأه دنیاست و در اون نشأه بروز می کند، این را بر مبنای نحوه هدایت امام و تبعیت از امام هر مردمی می داند. لذا می فرماید قیامت روزیست ندعو کل اناسن به امامهم، نفرموده ندعو کل اناسن به نبیهم یا به کتابهم، یعنی نبوت و کتاب با نحوه امامت امام بعد از نبی میتواند شکل درست یا غلط پیدا کند. و لذا امام حسین فرمودن این امام دو گونه است، امام حق که هدایت به حق میکند و امام باطل که هدایت به باطل مینماید. بر این مبنا عنوان نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا رو این نه شب بحث کردیم. خب گفتیم که یک، هدف انبیا چیست و چه بود. دیدیم هدف انبیا ساختن دنیای سالم، جامعه عادله، نه به عنوان هدف نهایی بلکه به عنوان ابزار لازم تا در یک جامعه سالم، دنیای عادل، انسان‌ها از نظر دین و دینداری و تعالی معنوی و قرب الالله به مقامات عالیات ممکنات خود نائل شوند. خب این هدف انبیا با چه امکاناتی بنا بود تحقق بیابد؟ امکانات خدایی که برای انبیا بود نبوت، کتاب، امامت و استقامت خود انبیا، ایستادگی و فداکاری و پافشاری و تلاشهای شبان روزی خود انبیا و اولیا. آیا مردمی که انبیا موظف بودن اونها را هدایت کنن با کتاب و حکمت استقامت ورزیدن و تلاش نمودن، آنان در برابر انبیا چه رسالتی داشتن و نقش آنها در تحقق هدف انبیا یا در مانع شدن از تحقق هدف انبیا چه بود؟ دیدیم که قرآن کریم فرمود همه مردم در طول تاریخ نبوت انبیا در برابر انبیا سه دسته بودند: کفار، منافقین، مؤمنین. کافرین و منافقین مانع تحقق هدف انبیا بودند. در مقابل انبیا می ایستادن یا منافقانه عمل می کردن که نگذارن هدف انبیا در این عالم محقق شود. اما دسته بعدی که مؤمنینند، اینها به سطوح مختلفی تقسیم می شدن. مؤمنینی که در بالاترین درجه ایمان به انبیا بودند که مقام ربی پیدا کردند و ربیون شدند. آیاتش و آیش رو بحث کردیم که در رأس ربیون معصومین علیهم السلام و ائمه اطهار بودند که برای تحقق هدف انبیا از شخص امیرالمؤمنین علیه السلام بگیرید تا بقیت الله الاعظم باقی مانده این خاندان که بناس اون تحقق نهایی را در عالم تجلی ببخشد و پیروان راستین این بزرگواران، اینا یک دسته از مؤمنینن که خودشون در تحقق هدف انبیا نقش دارن. درجه پایین تر از اینها و بعد از اینها ربانیین هستند که باز آیشو در قرآن مطرح کردیم که این ربانیین هم تلاش و کوشش لازم را در تعلیم دادن به دیگران، در آگاهاندن دیگران، در شناخت و معرفت بخشیدن به دیگران ایفا می کنند تا با ایجاد معرفت درست نسبت به ایمان و کفر و نفاق و دریافتن تکلیف شخصی و اجتماعی و شرایط خاص زمانی و مکانی هم خود عامل باشند، هم دیگران را در این راستا به عمل وادارند. درد دل بسیاری را که بزرگان از ربیون در رأسشون معصومین علیهم السلام، حتی خود انبیا در قرآن کریم که اشاره خواهم کرد، از مؤمنین دارن، اونها از کفار گله نمی کنن، چون از دشمن گله کردن خطاست. نقش کافر مخالفت است، نقش منافق شیطنت و منافقانه عمل کردن است. اما کسانی که ایمان می آورن، یک بار با بیان لمت قولون مالا تفعلون کبر مقتن عند الله که اشاره کردیم مطرح می فرماید و گاهی هم در آیات دیگر که اشاره شد سرزنش های گوناگون. امشب هم تیمنن و تبرکن، چون هر شب، باز دو سه آیه رو در این رابطه اشاره می کنم تا وارد اصل بحث به عنوان آخرین جلسه و نتیجه گیری که مثل فردایی کربلا و عاشورا در ادامه این صحبت چند شبه ما چه نقشی ایفا کرد که هدف انبیا محقق شود و همه مسلمین عالم به عنوان پیرو قرآن کریم، همه متدینین به کتب آسمانی به عنوان معتقدین به انبیا و همه بشریت به عنوان علاقمند به تعالی انسانی تا چه میزان مدیون ابی عبدالله الحسین و شهدای کربلا هستند. در سوره مبارکه بقره آیه شماره 63 و 64 خداوند داستان بنی اسرائیل را بیان می کند که تو سری خور بودن، مردمی بیچاره و بدبخت بودن. حضرت موسی آمد اونها را از چنگال فرعون و فرعونیان نجات بخشید، عزت و سعادتی پیدا کردن. بعد این آیه را در مقام درد دل با اونهایی که موسی را قبول کرده بودند، یعنی کافر به حضرت موسی نبودند، علی ظاهر منافق نسبت به حضرت موسی نبودند، اینا ادعای ایمان به حضرت موسی داشتند، اما در مقام عمل به رسالت و وظیفه خود عمل نمی کردن، کوتاهی و کاستی داشتن. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. عنایت بکنید، بحث دیشبمون خیلی سریع رد شدم، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این اتقوا الله اینجا لعلکم تتقون با اون تقوا یکیست. بر چه مبنا؟ دقت کنید. و اذ اخذنا میثاقکم، ما با شما پیمان بستیم، شما تعهد سپردید. چه تعهدی؟ که اگر پیامبر رو قبول کردید، کافر نیستید، منافق نیستید، عمل کنید. و ما برای این که شما در این عهد و پیمانتون دچار مشکل نشید، رفعنا فوقکم الطور، چون وقتی حضرت موسی از کوه طور برگشت، الواح را آورد، به پیروانش و امتش گفت موظف و مکلف به این دستوراتید، یه نقنقی از بعضی ها برخاست، حالا این تکالیف سنگین است، حالا چنینه و چنانه، و از کجا بعضی ها خواستن یواشکی از ایمان به سمت نفاق سر بخورن، گفتن از کجا بفهمیم همه این دستوراتی که در این الواح آمده خداییه. خدا به حضرت موسی فرمود کوه طور رو میارم بالا سرشون، قرار میدم به عنوان معجزه. و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فی. حالا دیگه با این مشاهده معجزه آسایی که شما، خوب با آیات دقت بفرمایید تا فرمایش ابی عبدالله رو در رابطه همین آیه خدمتتون عرض کنم. میگه شمایی که ایمان به موسی آوردید، حالا هم دارید یه تردیدی روا میدارید، ما کوه طور رو بالا سر شما آوردیم، معجزه رو دیدید، و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. اون تقوای بعد از ایمان را با متذکر شدن به این حقیقت حضرت موسی و مشاهده معجزه حضرت موسی و مشاهده معجزه حضرت موسی در خودتون ایجاد کنید که با اون ایمان و این تقوا کنوم از صادقینتون تحقق بیابه، که شما معیت با معصومین رو برای خودتون داشته باشید. اما آیه بعد چی می‌فرماید؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، با وجود این شما رو برگردوندید، با وجود این کوتاهی کردید، اما فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. توضیح نمیدم ولی در جای خودش قابل اثباته که فضل و رحمت یعنی نبوت و امامت. فقط اینو همینجوری از بنده به عنوان یه اصل موضوعی داشته باشید، چون فرصت بحث نیست. و اگر این تداوم نبوت و امامت نبود، لکنتم من الخاسرین. اما تداوم کار نبوت، تداوم کار امامت باعث شد که شما متوجه بشید، تو راه بیایید. خب پس این یک جا در رابطه و از اخذنا میثاقکم. میثاق چیست؟ اگر شما گفتید ایمان آوردیم، لما تقولون ما لا تفعلون نباشید، جزء کفار و منافقین نشید. در آیه شماره 93 سوره مبارکه بقره یه بحث حساس‌تری رو در همین رابطه مطرح می‌فرماید. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا. حالا ادامهش رو بعد میخونم. همون مطلب رو در این آیه شریفه در رابطه با امت حضرت موسی که اینها ادعا کردن ولی ثابت قدم نموندن مطرح کرد. حتی کوه طور رو هم بالای سرتون دیدید، به شما گفتن که حالا گوش بدید، قالو سمعنا، گفتید شنیدیم، گفتن شنیدیم، و اسینا، اسیان و طغیان و سرباز زدن. اما ادامه آیه می فرماید و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. اینجا یک کلمه کفر مطرح شد برای کسانی که ادعای ایمان کردند، و یک اشربوا فی قلوبهم العجل، این گوساله پرستی به صورت اشربوا فی قلوبهم، این دوتا رو سریع رد میشم. کفر در اینجا کفر دسته اول نیست که در مقابل انبیا ایستادن انبیا رو رد کردن، کفر در مقابل اجرای دستورات نبی است. همون گونه که در مقابل نبوت کافر داریم و منافق، در مقابل امامت هم کافر داریم و منافق. اینا کفر به امامت حضرت موسی خواستن پیدا کنن، اما عامل این کفر چیست؟ طبق این آیه شریفه عامل این کفر اشربوا فی قلوب حمل عجل، این گوساله پرستی و این یک نوع در دلشون مثل این که آبیاری شده بود، ریشه دوانیده بود. و در سوره حجرات آیه 14 و 15 که چند شب قبل براتون بحث کردم، فرمود ایمان اون مرحله ایست که وارد قلب شود، میگه در قلب شما محبت بت گوساله ریشه دوانیده. شما تا خانه دل رو از اغیار خالی نکنید، جای صحبت دوستان نخواهد شد. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. پس مشکل این مردمی که موسی را تنها میگذاشتن چه بوده است؟ اون پیمانی را که در مرحله ایمان بستن، سر این پیمان نموندن، در مرحله ایمان ربانی نشدن، ربی نشدن. و اگر ربانی و ربی نباشن، اون امام یا اون پیامبر تنها میماند. اگر امام و پیامبر تنها بماند، کفار و منافقین قدرت پیدا میکنند. کفار و منافقین قدرت پیدا کنند، هدف انبیا تحقق نمییابد. این دو تا چارتای منطقی صریحی است که در سوره مبارکه حدید آیه شماره 8 ببینید. آیه 7 و 8 رو با هم میخونم. آمنو بالله و رسوله، شما جز مؤمنین به خدا و رسول باشین، جز کفار و منافقین نباشید. و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه والذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر کبیر، که بحثش بمانه. اما آیه بعد و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم فقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین، بالا فرمود ایمان بیارید. آیه بعدی فرمود که چرا ایمان نمیارید و حال این که با شما یه پیمان بسته شده. پس اینجا روی سخن با کفار و منافقین نیست، با مؤمنین ضعیفه که ایمانشون ایمان مستقر نیست، ایمان مستودعه طبق آیات. حالا همین مطلب رو من از فرمایشات ابی عبدالله الحسین علیه السلام براتون بخونم. در محضر امام حسین علیه السلام طبق روایاتی که در منابع ما وارده، بهار جلد 26 صفحه 288، بهار الانوار جلد 26 صفحه 288، شخصی در محضر امام حسین علیه السلام راجع به همین آیاتی که خدمتتون خوندم و از اخذنا میثاقکم سؤالی طرح کردن. امام حسین علیه السلام طبق این نقلی که مدرک براتون خوندم این عبارت رو فرمودن: اما انهم لو کانوا دعوا الله بمحمد صلی الله علیه و آله وسلم. و آله طیبین به صدق فی نیاتهم و صحت اعتقادهم من قلوبهم ان یعصمهم حتی لا یعاندو و بعد مشاهدت تلک المعجزات الباهرات لفعل ذلک بجودهی و کرمه ولکنهم، لکنهم مهم نسبت به ادامش. اول تا اینجا این آیه رو در محضر امام حسین علیه السلام خوندن، از اخذنا میثاقکم، اجمالاً هم آیه 62 63 93 بقره آیه 8 سوره حدید راجع به از اخذنا اشاره کردم. حالا امام حسین علیه السلام میفرمایند اگر این مردم خالصانه با نیت درست و اعتقاد صحیح قلبی و صحت اعتقاد هم من قلوب هم خدا را به پیامبر و آلش میخوندن که چی بشه؟ ای اسمهم، که اینا رو حفظ کنه، اینا رو نگه داره، اینا در بزنگاه های حساس امتحان نلغزن، اونها در گذرگاه های مهم زندگی دچار لغزش و شیطان و شیطنت نشوند، حتی لا یعاندوه بعد مشاهدت تلک المعجزات الباهرات، همونطوری که در رابطه با بنی اسرائیل معجزه باهره این کوه طور را بالای سرشون قرار داد، این امت هم معجزات باهرات دیدن که باید بعد از پیغمبر دنبال عترت و اهل بیتش باشن، و اگر اینها خدا را میخوندن با مشاهده این معجزات و باهرات که خدا اینها رو حفظ کنه که اینها نلغزن، خدا جواب میداد ولکنهم، اما اینا چی؟ غسرو فآسرو الحوا بنا و مزو مع الحوا فی طلب لذاتهم، اما اینا کوتاهی کردن، هوای نفسشون رو غلبه دادن و مزوم الهوا فی طلب لذاتهم، بر اساس هوای نفسشون لذتهایی که هوای نفس می طلبن و لذا ما را تنها گذاشتن. چرا اصحاب ابی عبدالله تو کربلا از نظر تعداد کمترن؟ اما عزیزانی که این سوال فرمودن، ربیون بعدش اومده کثیر، اما ما که معصومین رو میدانیم تعدادش اندکن. ابراهیم یه نفره، خدا او رو امت معرفی کرده. کم من فعتن غلیله غلبت فعتن کثیره، این عظمت کثرت مقامی این برجستگان است که یکی از اینها میتونه به اندازه چقدر کار بکنه. اما شما ببینید اگر این اصحاب ابی عبدالله از نظر کمیت محدودن و نقطه مقابل خیلی کثیرن، میفرماید مزو مع الهوا فی طلب لذاتهم، هوای نفس و لذتهای هوای نفسانی را غلبه دادن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دنبال یزید و یزیدیان حرکت کنن. همینایی که نماز میخوندن پس کافر به این معنی نبودن، حتی روز یازدهم تو کربلا موندن، اجساد را نمیشه رو زمین گذاشت، باید اینا مسلمونن، اینا رو دفن کنیم، اینا رو ادعا میکردن. اما در مقابل ولی الله زمان اونگونه برخورد میکنن بر مبنای هوای نفس. بذارید یه روایت دیگه از ابی عبدالله که دیشب عرض کردم جوونا با شما کار دارم، این روایته در کتاب موسوعة کلمات الامام حسین علیه السلام صفحه 840، میگه امام حسین علیه السلام از یکی از افرادی که از همدان یه قبیله ای در یمنن، اینا شخصیت های برجسته ای در همدان یمن دارن، همیشه بودن و دلسوخته های مکتب اهل بیت هم بودن، شخصی به نام جعید از همدان اومد خدمت ابی عبدالله علیه السلام. حضرت پرسیدن حال جوانان عرب ما در منطقه شما چگونه است؟ جوان شب عاشوراست، چقدر دلت میسوزه امام حسین تنها بود، چقدر رنج میبری وقتی میشنوی وجود مقدس ابی عبدالله فرمود هل من ناصر ینصرنی، میگه آخ میشد من اونجا بودم، فیا لیتنی کن نانفوز و معهم. اینا رو چقدر خوندیم و میگیم. حالا این امام حسین از جوانای عصر خودش چی میخواست و چی فرمود؟ حال جوانا تو منطقه شما چطوره؟ عرض کرد آقا جوانان عرب سرگرم تیر و کمان بازی و گعده و دسته دیگر موالیان سرگرم رباب و حریص بر دنیا، یه عده سرگرم و پول و مال دنیا و رباب و رشوه و گرون فروشی و این مسائلن، یه عده هم سرگرم تیر و کمان و بازی و به تعبیری و عن اللغو معرضون را رعایت نمی کنن. حالا امام حسین چی فرمودن؟ سند خوندم، انا لله و انا الیه راجعون والله انهما لصنفان اللذان كنا نتحدث ان الله تبارک و تعالی ينتصر بهمال دینه. کلمه استرجاع به زبان جاری کردن، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی فاتحه رو بخون. والله صیغه قسم از زبان ولی الله اعظم، والله انهما لصنفان اللذان، این دو صنف جوونا و افرادی که مشغول کار و کسب و درآمد زندگی هن، اللذان کسانی هن که کنا ما، یعنی امام حسین و پیروان پیغمبر به عنوان امام و ربیون، نتحدث و اینجوری میگفتیم، حرف ما این بود، ان الله تبارک و تعالی ینتصر به همال دینه، با این دو دسته دینش رو یاری میکنه. این دو دستان که غرق یا سرگرمی لغوان یا دنبال مال دنیا از راه حرامن، با اونایی که مال دنیا اونقدر در نظرشون جلوه کرده که حاضرن ربا بخورن، حاضرن رشوه بگیرن، حاضرن از راه حرام مال بیندوزن، و جوانانی که در دوران حساس جوانی باید اهل فکر، اهل منطق، اهل درک، اهل معرفت، اهل شناخت و تمیز دادن حق از باطل باشند، به یک سلسله بازی ها و سرگرمی خودشونو مشغول کردن. پس من امام حسین امام زمان این دو دسته بگویم انا لله و انا الیه راجعون. این مال فقط اون زمان نیست، امروز هم هست. تیمور لنگ کتابی داره، منم تیمور جهانگشای عادل در اون کتاب می دیدم، میگه وقتی شهرهای ایران رو یکی بعد از دیگری غلبه کردم، خیلی هم کشتار کرد، رسیدم به دروازه شهر نیشابور. نیشابور یه شهر علمی قویی بوده در اون زمان، علما، بزرگان، حوزه های علمیه، مدارس قوی، دانشگاه ها، خیلی تاریخچه نیشابور رو بخونید در اون زمان براتون مشخص میشه. میگه به دروازه شهر نیشابور که رسیدم، مشورت کردیم با سربازامون، غروب بود حمله کنیم یا نه، گفتن این شهر حساسه، عالم توش زیاده، درس خونده توش زیاده، متفکر توش زیاده، بی راحتی نمیشه این شهر رو گرفت، باید خیلی با مطالعه وارد بشیم، عجله نکنید، حالا امشب رو صبر کنیم تا صبح ببینیم چی میشه. میگه صبح زود بود، دیدیم مثلا فرض کنید 100 نفر یه جمعیتی، امامم به سرشون داره، اومدن از شهر بیرون از کنار ما رد بشن، هیچ نگاهی به ما نکردن، ولی وقتی که اومدن از کنار ما رد بشن، این لبشون میجنبید، دستشون میرفت تو این جیب در میومد، یه کاری میکرد میرفت تو این جیب. تیمور لنگ میگه برای من خیلی جای سوال شد، گفتم یکی از اینا رو صدا بزنید بیاد جلو. صدا زدن اومد، گفتم شما کیا هستید، کجا دارید میرید؟ گفتن ما کشاورزان این شهریم. فهمیدم امامه اینا لباس الانم هست تو خراسان، بعضیا لباس عادیشون همینه، فهمیدم روحانیون شهر نیستن، آدمای عادی ان، کشاورزن. داریم میریم تو مزاره برای کشاورزی. گفتم لبتون چرا تیکون میخوره؟ گویا نگاهی به من کرد، گفت عجب، شما مسی که ما رو نمیشناسید، مسلمان که نمیتونه وقتشو هدر بده، حالا که ما داریم این مسیر رو میریم و برمیگردیم، کار دیگه‌ای که نمیتونیم بکنیم، لبمون که میتونه ذکر بگه، مشغول ذکر گفتنیم، که هم وقتمون هدر نرفته باشه و این ذکر گفتن باعث بشه به یاد خدا بیافتیم تا خدایی زندگی کنیم. گفتم دستتون چی کار میکنه؟ گفت مثلا ما 100 نفریم، یه ساعت طول میکشه از خونمون بیایم بریم مزرعه، میشه 100 ساعت. یه ساعت طول میکشه غروب برگردیم، 100 ساعت. 200 ساعت عمر مسلمان که نمیشه هدر بره. پشم گوسفند که باید تمیز بشه، هر روز سهم یکی رو جمع میکنیم تو این جیبامو میریزیم. جیبام بزرگ بود، تو را که داریم میریم این پشما رو هم تمیز میکنیم، تمیز شده رو میریزیم تو این جیب. غروب که برمیگردیم سهم پشم گوسفند این بنده خدا تمیز شده، میدیم فردا مال اون یکی. که مسلمان نمیتونه بیکار باشه، مسلمان نمیتونه وقتش رو هدر بده، مسلمان نمیتونه همینجوری اللی تللی زندگی کنه. تیمور لنگ در این کتاب می نویسد من گفتم این شهر را نمی توانیم شکست بدیم مگر جوانان رون را به فحشا و تنبلی عادت بدیم، و این کار را کردیم. چندی بعد شهر سقوط کرد. ابی عبدالله الحسین علیه السلام، بحث ریشه‌ای بنده را در 9 شب گذشته ببینید. آقا اگر انبیا آمدن بشریت به سعادت برسن، خدا نظام دارد، جبری نیست. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت خدا این است. کافر باشی محقق نمی شود، منافق باشی محقق نمی شود، باید مؤمن بشی تا محقق بشه. مؤمن ربانی که عالم اندیشمند است می سوزد به ما کنتم تعلمون و تدرسون، کمکش کن. ولی وقتی شما سنگ راهش میشید، ترمز مسیرش میشید، در راستای مؤمن بار آوردن جامعه شما مانع میشید، مانع تحقق انبیایید. مبناشم خودخواهی، 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 هوای نفس. تا این دیو درون را مبارزه نکنیم، در دنیای درونمون دور نریزیم، مطمئن باشید تو سپاه ابی عبدالله باشید، تو هم به زنگاه حساس فرار میکنیم در میریم. خیلی ها در طول تاریخ ادعا کردن، تو به زنگاه ها نشون دادن. حالا اون خطبه ابی عبدالله رو جانم به فدایت حسین جان، ببینید چه درد دلی میکنه. 2 تیکش رو 2 شب خوندم، یه تیکه دیگه شو حالا بخونم. حضرت اون درد دلی که کرد، شما جایگاه عالمان دینی رو نشناختید، جایگاه متفکرین جامعه رو نشناختید، اونایی که دارن روشنگری میکنن با اونا همکاری نکردید. اینایی که خوندم براتون حالا. ولو صبرتم علی العزا و تحملتم المعونت فی ذات الله، اگر شما یه مقداری صبر میکردید و این اذیت‌هایی که احیانا براتون پیش میاد یه مقداری قدرت تحمل داشتید، کانت امور الله علیکم تردو و انکم تصدرو، امور الهی بر شما و از طریق شما، یعنی شما می شدید مهره های ارزنده الهی که اونچه خدا می خواد از طریق شما در این عالم بقیه ببینن. چرا نشده؟ تحمل ندارید، صبر ندارید، نمیستید، حاضر نیستید یه مقدار مشکلات رو تحمل کنید. ولکنکم مکنتم الظلمت من منزلتکم و استسلمتم امور الله فی ایدیهم یعملون بالشبهات و یسیرون فی الشهوات. شما جایگاهی را که بنا بود به اون ارزنده ها بدید ندادید، ظلمه رو یاری کردید، کسانی غلبه پیدا کردن که یعملون به شبهات، دارن بر مبنای حدس و گمان عمل میکنن و یسیرون فی الشهوات، سیرشون بر مبنای شهوت است نه بر مبنای عفت و عدالت. سلتهم علی ذلک فرارکم من الموت، چون بالاترین و برترین اذیت در راه خدا چیه؟ مرگه. میگه شما حاضر نبودید، اگه لازمه در راه خدا شهید بشید شهید بشید. این فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیات التی هی مفارقتکم، و این بزرگ جلوه کردن چند روزه دنیا در نظر شما که به زودی هم از شما گرفته میشه، هیچ کسی اگر 100 سال مانی ور یکی روز بباید رفت زین کاخ دلفروز، خوش از این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه، از اون سرد آمد این کاخ دلاویز که تا جا گرم کردی گویدت خیز. این دنیای گذرای بی ارزش در نظر شما خیلی عجیب اومد، این باعث شد که فرارکم من الموت، و این باعث شد سلطهم علی ذلک، اون دسته مسلط شدن. یعنی چی؟ یعنی یزید میتونه بر اریکه قدرت بشینه بگه انا خلیفت و رسول الله، که کم کم شرایط پیش بیاد بگه انا رسول الله، اگه شرایط پیش بیاد بگه انا الله. و لذا با چه مطالعه‌ای، با چه برنامه ریزی این کار کرده بودن؟ از نظر فکری چه بکنن؟ از نظر عملی چه بکنن؟ شما میدونید ریشه عمل فکره، ریشه حرکت و تلاش دنیای اندیشه و اون نحوه باور درونیه. چون اگر عمل ما بر مبنای اندیشه ما نباشد، عمل ما بر مبنای احساسات و هیجانه. آیه پریشب، امت حضرت موسی وقتی همراه موسی حرکت کردن، از بحر احمر گذشتن، عمل همراهی با موسی داشتن، اما این عمل بر مبنای شناخت و معرفت و ایمان بود یا احساسات و هیجان مقطعی؟ و لذا تا 40 روز و از وعد ناموسا 40 لیله ثم تخستم العجل من بعد و انتم ظالمون، 40 شب موسی از میانشون رفتن سراغ سامری. عمل نمیتونه با احساسات دوام بیاره، عمل نمیتونه با هیجان سازنده باشه، عمل باید با فکر توأم باشه. لذا دشمنان اسلام با فکر مبارزه کردن، دشمنان اسلام با عقل مبارزه کردن، دشمنان اسلام جلو تعقل و تفکر رو گرفتن، و کسانی که در این عالم خواستن بقیه را به تفکر و تعقل وادارن، به عناوین مختلف اونها وصله چسبوندن، اونها رو خواستن از میدان بدر کنن تا اونها از میان جامعه کنار برن. جامعه با هیجان و احساسات راحت میتونه تحت تأثیر هر عامل هیجانی قرار بگیرد. صبح بگوید زنده باد ایکس، عصر بگوید زنده باد ایگرگ، صبح بگوید مرده باد ایکس، عصر بگوید مرده باد ایگرگ. چرا؟ چون فکر ندارد و شناخت ندارد. اما اسلام اومده به من و شما بگه ان والعصر ان انسان لفی خوز الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ایمان باید داخل در دل بشود. دل دو کار احتیاج داره: عقلش تعقل کند و در مقام فؤادش تزکیه با هوای نفس داشته باشه. اما دشمن چه کرد؟ آقا سری مکتب درست کرد به نام مرجعه، به نام اشاعره. عقل هیچ، فکر هیچ، تعقل هیچ، اندیشه هیچی، هر کاری دلت میخواد بر مبنای بیعقلی بتونه انجام بده. اون وقت از اون جهت اومد حرف پریشب، امامت که مهم نیست، این از نظر فکری، امامت که مهم نیست. از اون طرف حالا اگر یه نفر اومد مردم با او بیعت کردن، حالا این بیعت به هر شکلی هم صورت گرفته باشه، اگر رو کار اومد هیچ که حق نداره در مقابلش بیسته، که اگر مثل امام حسینی در مقابل یزید ایستاد، سری خوندم تصریح بکنن بر این که وجب قتله، قتل حسین واجبه بر این که در مقابل امام زمانش ایستاده. خب اینو از نظر فکری وارد شدن که مبنای تفکر رو غلط بکنن، با این که در کتاب صحیح مسلم، اینو خوب دقت بفرمایید، در کتاب صحیح مسلم یکی از کتب معروف حدیثی جزء صحاحه جلد 1 صفحه 61، قال رسول الله، ببخشید، قال علی والذی فلق الحبه و برع النسمه انه لأحد النبی الامی الا ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. صحیح مسلم هم اینو نقل میکنه که امیر المؤمنین فرمود، به خدا سوگند پیغمبر فرمود که علی را مؤمن نیست مگر کسی که علی را دوست بدارد، منافق نیست مگر کسی که بغض علی در دل داشته باشه. خب پس اگر کسی محب علی نبود مؤمن نیست، کسی بغض علی در دل داشته باشه این منافقه. خب قرار بود مؤمن رستگار بشه، اما آشکارا روز عاشورا وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم، آیا مخصوصا صبح عاشورا دستور داد امامه پیغمبر رو به سرش بذارن، نعلین پیغمبر رو پوشید، ذوالفقار علی رو به دست گرفت، عبای رسول الله رو به شانه انداخت، یه شطور بلندقدی هم انتخاب کرد که همه جمعیت بتونن حضرت رو ببینن، و بعدم نشون بده من سر جنگ با شما ندارم، من رو شطور نشستم میخوام با شما چند کلمه حرف بزنم، آیا در این کره زمین کسی غیر از من هست که این امامه پیغمبر الان رو سرش باشه؟ کسی غیر از من هست که این ذوالفقار علی دستش باشه؟ کسی غیر از من هست که پا تو جای کفش پیغمبر کرده باشه؟ چه میگید مردم؟ جواب چی دادن؟ بغضن لعبیک، بغضن لعبیک. چرا این بغض به لعبیک؟ برای اینکه این بغض رو ایجاد کنن خیلی سریع رد میشن فرصت زیغه. سال چهارم خلافت خلیفه دوم شام فتح شد، یعنی 6 سال بعد از رحلت پیغمبر. اولین استانداری که برای شام فرستادن کی بود؟ یزید ابن ابی سفیان، همونی که دیشب از تاریخ طبری و تواریخ دیگه براتون خوندم که پیغمبر فرمودن لعن الله الراکب و القائد و السائق، همونی که ملعون پیغمبر بود. استاندار شام یه منطقه حساس، از این ور یه ابرقدرت ایران، از اون ور یه ابرقدرت روم، حالا این منطقه مسلمان شده، چرا باید یزید پسر بزرگ ابو سفیان، عموی این یزید قاتل امام حسین، یزید پسر ابو سفیان برادر بزرگ معاویه استاندار بشه؟ حساب داره. 4 سال بود مرد، جاش برادرش معاویه رو گذاشتن. تمام این 4 سال الان یزید ابن ابی سفیان تو شام استاندار بوده. بعدش حدود 6 سال خلافت خلیفه دوم هنوز باقی بود، معاویه تو شام، معاویه بود. خلیفه دوم رو کشتن، عثمان اومد رو کار. 12 سال معاویه سر کارش بود، تا اینجا شد 22 سال. امیرالمؤمنین علیه السلام رو بعد از عثمان با او بیعت کردن. امیرالمؤمنین یه نامه داد معاویه، تو رو از خلافت شام عزل کردم. گفت خلیفه خودم هم با تو می جنگم. جنگ با علی رو راه انداخت، جنگ صفین. این 5 سالی که دوران خلافت امیرالمؤمنین بود معاویه در شام بود، تا امیرالمؤمنین شهید شد معاویه هنوز تو شام هست. 10 سال امامت امام مجتبی، معاویه با امام حسن اون کلک رو زد و اون صلح پیش آورد و اصحاب امام حسن، امام حسن رو تنها گذاشتن، معاویه بر اوضاع مسلط بود. بعد از شهادت امام حسن 10 سال زمان امامت امام حسین هنوز معاویه رو کاره، تا اینجا شد 46 سال. 46 سال، 4 سالش برادر بزرگ معاویه، 42 سالش خود معاویه، حالا سال 61 هم یزید بعد از معاویه اومده، تو این 46 یزید اومده رو کار. این 46 سال توی شام چه کار کردن؟ فقط یه جمله میگم چون وقت اجازه نمیده. کاری کردن که وقتی خبر رسید به شام علی ابن ابی طالب در محراب عبادت در مسجد کوفه شهید شده، مردم شام گفتن علی تو مسجد چه کار میکرد؟ مگه علی نمازم میخونه که تو مسجد بره؟ لذا بغضن لعبیک. خیلی از اینها واقعا بغضن لعلی اومده بودن کربلا. خب بناس اگر اسلام محقق شود، اسلام ایمانی محقق شود، نه اسلام نفاقی و اسلام کفری، اسلام ایمانی طبق حتی صحیح مسلم روایت پیغمبر و آیاتی که این همه بحث کردیم، اسلام علی و آل علی است. حالا زمینه رو جوری ساخته ان که در مردم شاه شام و کوفه و بلاد اسلامی اون زمان واقعا علی و آل علی را به عنوان خارجی، یعنی کسانی که بر اسلام خروج کردن و میخوان اسلام را از بین ببرن، معرفی کنن. حالا امام حسین میخواد یه کاری بکنه، بگه همه اون چه که انبیا آوردن اینها در نبوت، در حکمت، در کتاب و بعد از خاتمیت به وسیله امام باید تحقق بیابد و من باید یه جوری برخورد کنم که برای بشر در طول تاریخ اونهایی که بی‌غرضن و علاقه مندن که حق را بشناسن، همون کاری که خدا در هدایتش با خلقش میکند. خدا هدایت جبری ندارد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوراس. امام حسین مظهر انا هدیناه السبیل الهی شد، لذا مصباح الهدا و سفینت النجاس کاری کرد. اما شاکرن و اما کفورا، هر کی بخواد بفهمه تحقق اسلام با ایمان راستین است، ایمان راستین با تبعیت از امام به حق است، امام به حق را از امام باطل باید باز شناخت، این اتمام حجت شد. در این 60 سال اخیر که ارتباطات بیشتر شد، در این چند سال اخیر که اینترنت اومد در خدمت، یه مقدار این حرفا امثال کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی، امثال کتاب المراجعات مرحوم واسع شرف‌الدین جبل عاملی و و و اینا یه مقداری که پخش شد، آقا مردم فکر دارن. من در این 60 سال اخیر اگه بخوام براتون با تکیه با حافظه بشمرم چقدر متفکر غیر شیعه و غیر مسلمان به وسیله کربلا شیعه شدن و مسلمون شدن، شاید الان 80-90 تا اسم رو تو ذهن داشته باشم بگم، که یکی از اینها یک کتاب نوشته به این قطر، لقد شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد. مطلبی براتون بخونم از دو منبع خیلی عجیب، خوب دقت بفرمایید. کتابی است رساله دکترای یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه بین المللی مدینه، 3 جلده تز دکتراش چاپ شده، به قدری مثلا از نظر تز دکتری قوی بوده و روش خوب کار کرده بوده که اینو چاپ کردن بعد از دفاعیش و گرفتن دکترا. کتاب درسی دانشگاه بین المللی مدینه است، الان تدریس میکنن. نویسندش دکتر غفاری، اسم کتاب اصول مذهب شیعه الاثناعشری، پایه های مذهب شیعه اثناعشری. در این کتاب میخواد رد کنه شیعه رو، 3 جلدم هست، ولی مطلبی که در جلد اول صفحه 9 و 10 به عنوان مدخل، مقدمه و ورود به بحث، خوب دقت بفرمایید، میگه که من اعلام خطر میکنم به دولت عربستان سعودی که امروز فرهنگ شیعه جوانان ما را آلوده و منحرف میکند و من خبر دارم که برخی قبائل عربستان به اجمعهم شیعه شدن. خب در عربستان که شما شاهدید خفقان قوغا میکند، طرف یه مقاله نوشته محکوم به اعدام شده، دانشجو تو دانشگاه ریاض استاد حمله کرده به باورهای شیعه، دانشجو پا شده گفته استاد اینی که شما میگید اینجوری نیست، مطلب اینه، محکوم به اعدام شده. چی شده که به اجمعهم؟ چون فکر راه خودشو باز میکنه. جوان عزیز تو رو خدا بیایید متفکر بشید، بیایید مطالعه کنید، بیایید کتاب بخونید، بیایید جلساتون علمی کنید، بیایید از هیجان و احساس تنها که نمیگم بد خوبه ولی به اون اکتفا نکنید، وقتی مطالب فکری در سطح اینترنت و رسانه‌های عمومی تو دنیا پخش میشه، ادله متقن بر مبنای آیه شریفه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین مطرح میشه، حالا از این یه مقدار حساس‌تر کتاب دیگه، دکتر غنیمان از اساتید دانشگاه مدینه است، کتابی داره المنهج الجدید و صحیف الحوار مع الوهابیین، صفحه 178. نحن الوهابیین الا یقین به ان المذهب الاثناعشری هو الذی سوف یجذب الیه کل اهل السنه و کل الوهابیین فی المستقبل الغریب. کار حسین است سلام الله علیه، کار امام، کار عاشورا چی کرده؟ من عاشورا امریکا بودم، عاشورا کانادا بودم، عاشورا اروپا بودم، ولوله کرده امام حسین توی ملت‌های مختلف کره زمین تو دهه محرم بودم و دیدم. آقا نمیدونید که کار دو چیز در شیعه است، یکی قضیه عاشورا و ابی عبدالله، یکی قضیه ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. و لذا بی خود نیست که پیغمبر یه جا میفرماید ابوها فداها و هی ام ابیها، او مادر پدرش، یعنی کاری کرده فاطمه که انگار مکتب من دوباره زاییده شد. جای دیگه هم فرموده حسینون منی به انا من حسین، حسین منو منکسی دوباره مکتب منو زنده کرده. این آقا نحن الوهابیین علی یقین، ما وهابی ها این یقین رو داریم. المنهج الجدید و صحیف الحوار مع الوهابیین، صفحه 178. استاد دانشگاه مدینه، کتاب هم کتاب معروف، چاپ عربستان، این کتابایی که من ازش میخونم. نحن الوهابیین علی یقین، ما وهابیین این یقین رو داریم. به ان المذهب الاثناعشری، مذهب شیعه اثناعشری، هو الذی سوف یجذب الیه کل اهل سنه، همه اهل سنت جذب او خواهند شد، و کل الوهابیین و همه وهابیین به طرف شیعه خواهند رفت، فی المستقبل القریب، در آینده نزدیک. چرا؟ چون مطلب، لذا وقتی میبینن از راه فکر نمیتونن وارد بشن، بالاخره دنیای فکر کار خودش. آقا وقتی گالیله رو مجبور کردن بگو که زمین حرکت نمی کند، خب مجبور شد اومد تو کلیسا گفت زمین حرکت نمی کند، ولی با انگشت پاش رو زمین نوشت با توبه من زمین از حرکت باز نمی ماند. تفکره که نمیتونید از انسان جدا کنید، میتونید به زبانش بگید حرف نزن میبنده، میتونید بگید چشم ببند میبنده، میتونید بگید دست رو تکون نده، خب تکون نمیده، میتونی بگی فکر نکن، خب فکر میکنه. من و شما باید تفکر درست دینی رو در جامعه زحمت بکشیم که ایجاد بکنیم. وقتی فکر آمد طرف به طرف. من دیشب یکی از عزیزان همینجا با هم میرفتیم، گفتم یادته حدود شاید مثلا 17 سال قبل بود، شب قدیری عربستان بودیم، توی مکانی جشن برای قدیر گذاشته بودن، ما تو اون جلسه بودیم، یکی از عربهای عربستان سعودی اومد گفت من باید شما رو امشب از این محل جشن تا هتلی که هستید ببرم. من اول نگران شدم که خب ما تو جلسه حرفی زدیم و چیزی گفتیم و شاید این قصدی داره. اون گردانندگان جلسه گفتن نه باش برید. یه ماشین خیلی لوکسی رو آورد و ما چند نفر بودیم، ما رو سوار کرد تو راه، گفت من شافعیم و نسلا در نسل اهل عربستان سعودی هستیم، ما وهابی نیستیم، ما وهابیت رو قبول نداریم، ما اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم، و چون ایرانی ها محب اهل بیتن، من دبیرم، دوتا اتومبیلم دارم، وضع مالیم هم خوبه، نذر کردم هر سال ایام حج اتومبیلم رو میارم، یکیشو میدم به راننده، یکیشو خودم، شیعه ها رو تو این ور اون ور میرن مجانی سوار کنم ببرم. امشب گفتم ایشونو باید من سوار کنم ببرم هتل. بعد گفت دعا کنید وهابیت از بین بره تا ما اهل بیت رو بهتر بشناسیم. امام حسین کاری کرد، این نمونه رو که عرض کردم. حالا در صدر اسلام دو کار کردن، امروز هم دارن دو کار میکنن. دو کار صدر اسلام، چه کنم که فرصت بیشتر اجازه نمیده، مجبورم سریع رد بشم. دو کار مهم صدر اسلام که امروز هم دارن انجام میدن چی بود؟ یک، از نظر فکری انحراف فکری ایجاد کنن. بگن امامت مهم نیست، بگن این مسائل چنان و چنان نیست، بگن یزید اولوالامر باید مطیعش باشید، هرچی میگه گوش کنید. این از در فکری. از اون طرف دیدن که بالاخره یه عده در نقطه مقابلن، ربیان، ربانیان، اینا تفکر صحیح رو به جامعه میدن، تحمل نداشتن تفکرشون در جامعه شکست بخوره، اومدن برخورد فیزیکی کردن. و امشب میخوام اینو عرض بکنم، این برخورد فیزیکی در کربلا به این شدت که مجبورم دو سه فرازو از مقتل بخوانم اگر خدا توان بده بتونم. نه فقط روزه که افتخار میکنم روزه بخونم، ولی برای این که آقا شما با امام حسین دشمنی دارید، خب تیر میزنید میکشید، این جور برخورد چیه؟ خب حالا خود امام حسین با این برخورد شهید کردید، چرا خیمه ها رو آتش دادید؟ چرا بچه ها رو این گونه باشون عمل کردید؟ چرا گوشواره رو میخوای گوش بچه رو میبری گوشواره رو در میاری؟ چرا برای انگشتر انگشت رو میبری؟ چرا؟ اینا چی؟ آقا شما الان تجلیشون رو در این داعشی ها ببینید. وقتی میبینه که یک بچه شیعه تو هر مجمعی در دنیا با کمال ادب میسته، میگه آقا قرآن حکم، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، این آیه، این استدلال، این کتاب، این مدرک، این استدلال، مطلب نداره بتونه او رو از بین ببره، ترور شخصیت میکنه، بعدم میبینه بازم جواب نمیده، بعد میگه میام سینه‌شو میشکافم، همون کاری که در جنگ احد با حمزه سید و شهدا کردن، این جگر رو در میاره به دندان میگیره، قلب یک سرباز شیعه رو میکشه بیرون و دندان میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم تحمل کنیم، شما اینقدر قوی شدید، منطق دارید، فکر دارید، و لذا این اوجش رو به ابی عبدالله نشون دادن، اوجش رو به ابی عبدالله نشون دادن. حالا نمونه شو میگم. خب شما مگه نشنیده بودید پیغمبر فرمودن حسین منی و انا من حسین؟ نشنیده بودن؟ نشنیدید پیغمبر فرمودن احب الله من احب حسینن؟ نشنیده بودین که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ نشنیده بودین پیغمبر فرمودن الحسن و الحسین امامان غاما او قعدا؟ و حالا هم که نامه دادید، دعوت کردید، شما هم که دیدید این خانواده چه میکنن، حالا که امام حسین علیه السلام تشفا بردن، اول کاری کردید که اینا رو محاصره کردید توی سرزمین بی آب و علف، که اینها رو گفتید در اونجا فرود بیارید، آب رو که بر اینها بستید، تشنگی رو که برای اینها روا داشتید. از صبح عاشورا هم تا لحظه عصر عاشورا که نوبت به خود ابی عبدالله برسه، هر کاری تونستید با اصحاب کردید. بعدش هم نوبت به خود بنی هاشم که رسید، علی اکبر رو که اربن اربا کردید، دیگه اوج کینه‌ای که با علی و آل علی دارن، علی اکبر رو که اربن اربا کردید، قاسم ابن الحسن رو که اونجوری بدنش رو، و قمر بنی هاشم که دیشب اشاره کردم در دفاع از امامت که حقیقت دین بناس تحقق بیابه، دستش رو قطع کردید، چشمش رو تیر زدید، بدنش رو اون چنان تیکه تیکه کردید که هر جای بدن رو ابی عبدالله میخواست برداره، جای دیگه بدن رو زمین میموند. حالا خود ابی عبدالله الحسین علیه السلامه، این که پسر پیغمبر شماست، وقتی که سر بریده ابی عبدالله را آوردن تو کاخ یزید، سفیر روم در اونجا بود، به اذن الله سر بریده شروع کرد به قرآن خوندن، سفیر روم با تعجب نگاه کرد، گفت سر کیه؟ این قضیه چیه؟ گفتن سر حسینه. حسین کیه؟ پسر فاطمه است. فاطمه کیه؟ دختر پیغمبر ماست. گفت عجب، شما هنوز یه نسل از پیغمبرتون نگذشته اینجوری باش عمل میکنید؟ ما چند نسل از انبیای ما گذشته خاک کف پاشون رو تودیا میکنیم. گفت خفش کنید اینو. گفت اشهد الله اله الا الله شهادتین. گفت چی شد؟ گفت من دیشب تالا متحیرم، دیشب پیغمبر اسلام رو در خواب دیدم، به من فرمود فردا شب مهمان منی، من دیشب تالا متحیر بودم، من مسیحیم، اگه قراره بمیرم باید مهمان حضرت عیسی بشم، مهمان پیغمبر میشم. یعنی چی؟ نگو پیغمبر پیکش رو فرستاده که منو دعوت کنه، حسین مصباح هدایت اومده. خب اینا رو که یه مسیحی میدید و متوجه میشد، اون راهب که دید اونگونه متوجه شد. آقا وهاب مسیحی چگونه تحت تاثیر قرار گرفت و هاکزا. اما حالا شما این حسین با این عظمت همه رفته، یه پیرمرد 58 ساله، حالا میخوایدم بکشید؟ خب دوتا تیر بزنید، دوتا شمشیر بزنید، چه کار کردید؟ یا الله، التفت الى الخیمه و نادا. خوب دقت کنید، همه رفتن، اون آخرین لحظاته، حالا حسین تنها مونده، متوجه خیمه شد، متوجه خیام شد، التفات به خیام کرد و نادا، صدا در داد، یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، منم رفتم، خدا حافظ. این زن و بچه از خیمه بیرون دویدن. روزه ودا که دل امام زمان رو به درد آورده، یکی دامن ابی عبدالله رو گرفته، یکی دست آقا رو میبوسه، یکی پای آقا رو گرفته. خود ابی عبدالله مظهر عظمت، رحمت، عاطفه الهی است. میبینه چه دیوهایی اونورن، میبینه چه خشنهایی اونورن. اینا ناموس دهرن، اینا آل اللهن، ولی به خاطر خدا میخواد اینا رو بگذاره بره. به هر زحمتی بود این زن و بچه رو قانع کرد. برید تو خیمه، دامن خیمه رو بندازید، سر و صدا بلند نکنید، من یه گوشه ای رو انتخاب میکنم، همینجور که مشغول جنگم شعار میدم، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. گاهی هم خودشونو معرفی میکردن، و ابی شمسون و امی قمرون و انا الکوکب و بین القمرینی. من همینجور فریاد میزنم، شما بشنوید، بدانید من هنوز زندم. اینا رو قانع کرد، زن و بچه رو به زینب سپرد، اومد سوار اسب بشه، دید اسب حرکت نمیکنه، هرچی اسب رو هی میکنه اسب پا از پا بر نمیداره. سرش آورد پایین، دید سکینه به پای اسب چسبیده. بابا جون از اسب بیا پایین، یه کاری دارم. ابی عبدالله از اسب اومد پایین، اید بابا جون منو در آغوشت بگیر، من یتیم شدنم رو قطعی میبینم، میخوام یتیم نوازیشو خودت بکنی. امام حسین بچه رو آرام کرد. زینب خواهرم بیا بچه رو ببر، خواهرم دختر علی هستی، صبر علوی تو نشون بده، لحظه حساس داره فرا میرسه. سوار بر اسب شد، به طرف میدان میاد، یه قدم جلو میاد، یه قدم خیام رو نگاه میکنه، یه وقت صدای آشنایی اومد، مهلا مهلا، مهلا مهلا یبن زهرا، خدایا نام زهرا برده شد. حسین میخوب شد، دید زینبه، داداش صبر کن، یه وصیتی مادرم زهرا کرده بود، من نمیتونستم جلوی چشم بچه‌ها این وصیت رو عملی کنم. مادرم فرمود روز عاشورا، آخرین لحظات ودای حسینم از طرف من زیر گلوی حسین را ببون. چراغ باش، ببین چراغ. امام حسین آمد میدان، مشغول خطبه خوندن شد، خطبه میخوند، این مردم رو متوجه حقیقت بکنه. اما مردم در مقابل خطبه ابی عبدالله چه کار کردن؟ اونها خسته شدن، خستگی، ببخشید این چراغ روشن باشه من ببینم آخه، این مردم حوصله شنیدن خطبه ابی عبدالله رو نداشتن. همینجور که امام حسین علیه السلام داشت خطبه میخوند، با اینها سخن میگفت، یکی از اینا گفت چرا حسین رو ساکت نمی کنید؟ گفتن چه بکنیم؟ چراغ روشن بشه. سنگ پراندن به طرف امام حسین، سنگی به پیشانی ابی عبدالله خورد، پیشانی شکسته شد. امام حسین دامن عربی رو بلند کرد بچونه خون پیشانی رو پاک کنه و وقفه یستریح ساعتن و قد ضعفه عن القتال، یه کمی ایستاد یه استراحتی بکنه، خسته شده بود. فبینما هو واقفون از عطاه حجرون فوقع فی جبهته، سنگ آمد خورد به پیشانی حسین. فاخذ الثوب، لباسشو برداشت، پیراهنشو بالا آورد، لیمسح الدم عن وجهه، تا خون را از صورتش پاک کند. فاعطاه سهم محدت مسموم لهو صعب و سلاس شعب، یه پیراهن آورد بالا خون رو پاک کنه، یه تیر مسمومه سه شعبه حربله آمد به قلب حسین نشست. فوقع السهم فی صدره، تیر به سینه حسین نشست. و فی بعض روایات علا قلبه. فقال الحسین بسم الله و بالله و على ملت رسول الله و رفع رأسه الى السما. حسین سرش رو به آسمان گرفت و قال الهی انک تعلم انهم یقتلون رجلا لیس على وجه الارض ابن نبی غیرو، ای خدا میدونی دارن کسی رو میگوشن که پسری برای پیغمبرت غیر از اونیست. ثم اخذ السهم فاخرجه من الغفا، تیر از جلو در نمی اومد، از پشت سر کشید. فن به اسد دم و کلمیزاب، خون مثل ناودان از سینه حسین جاری شد. فوضع یدهو علل جرح فلم امتلعت رما بهی الاسما، حسین دستش آورد زیر این زخم، خونا تو دستش بر می شد، میریخت به آسمان. ثم ضعف عن القتال، حسین دیگه ضعیف شده بود نمیتونست ادامه بده. فوقف فكلما اتى الرجل، از هر طرف آدما می اومدن، حتی جاء الرجل من کنده یقال مالک ابن یسیر فشتم الحسین. مالک ابن یسیر اومد به امام حسین فوش داد و ضربه به سیفه علا رأسه، با شمشیر با به سر حسین زد و علیه برنسان فمدل عدمن، یه عرقچین سر حسین بود پر خون شد و اعتم علیها فقد اعیا، حسین بیهوش شد به زمین افتاد. و خرجت زینب من الفستان و خرجت زینب من الفستان و هی تنادا و اخا و سیدا و اهل بیتا لیت السماوات بغد علی الارض و لیت الجبال تگک دگد علی السن و قال و صاح الشمر ما تنتظرون بالرجل. شمر دید زینب داره فریاد میزنه، نکنه بعضی ها تحت تأثیر زینب قرار بگیرن. شمر فریاد زد چرا معطل میکنید حسین رو؟ فحملو علیه من کل جانبن، از هر طرف به امر شمر جمعیت اومدن. حالا حسین از اسب زمین افتاده، با شمشیر به سرش زدن، کله پر خونه، تیر به قلبش زدن، بیهوش افتاده، اینا دوربرش رو گرفتن. فضربه زرعت ابن شریف علا کتفه، زرعه اومد با یک شمشیر به کتف حسین زد. و ضربه آخرو علا عاتقت المقدم، یکی با شمشیر به بند گردن حسین زد. کبا علیه به آبل بش، حسین با این شمشیر و نیزه‌ای که به گردنش زدن با صورت به زمین افتاد به حالت سجده. سنان ابن انس اومد فتعنه، سنان ابن انس نخعی فی ترقوته ثم منتزع الرمح فتعنه فی بوانی صدره. سنان آمد با یه نیزه اول به گردن حسین زد، بعد نیزه رو کشید تو دنده های حسین فرو می کرد. جلسه قایدن، حسین پاشد نشست، دوتا دستاشو به این خونه میمالید. خزبا به ما رأسه و لحیته، سرشو با خونش خضاب میگن، ریشاشو با خونش خضاب میگن. و هو یقول و می گفت ها کذا حتی القلا مخذبن به دمی، می خواهم اینجوری خدا رو ملاقات کنم. فلما زعفه، دیگه حسین بیال تو گودال قتلگاه افتاد. نادا شمر ما وقوفکم و ما تنتظرون بالرجل، چی شده چرا معطلش می کنید؟ فقذب الشمر لعنه الله و جلس على صدر الحسین و قبض لحیته ریش حسین را.